خدا نگهدار.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح بیش از 2000 طرح سازندگی و محرومیت زدایی به همت سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران.
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با خانواده جانباختگان اغتشاش‌های اخیر در شهریار، رباط کریم و شهر قدس.
آلودگی صوتی 12 نقطه پایتخت در مرحله خطرناک.
و دستگیری 135 نفر در یک مهمانی شبانه و مختلط در دماوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم صاحب جمع و بنده سلحشور اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما می رسانیم.
دو هزار و دویست و نود و چهار طرح سازندگی و محرومیت زدایی سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران امروز افتتاح شد. این طرح‌ها شامل ساخت و مرمت خانه نیازمندان، مدارس، مساجد، ساخت خانه عالم، ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، ساخت و تجهیز سالن ورزشی، استخر ذخیره آب کشاورزی، خط انتقال آب کشاورزی، مرمت و لایروبی قنوات، احداث چاه آب کشاورزی و یادمان شهدای گمنام و حمام روستایی است. همچنین سردار سلامی طرح 24 واحدی صاحب از زمان ویژه محرومان را در شهرستان پردیس افتتاح کرد. سردار سلامی در ادامه یک سالن ورزشی، 5 کارگاه اشتغالزایی، مرکز نیکوکاری، مرکز بهداشتی و درمانی را در شهرک گلستان از صوابع شهر ری را نیز افتتاح کرد. وی همچنین به ستاد سپاه سیدالشهدای استان تهران رفت و آغاز مرحله دوم طرح توزیع 313 جهیزی از 1200 جهیزیه‌ای که در برنامه سال 98 بود را افتتاح کرد. در مرحله اول این طرح 436 جهیزیه توزیع شده است. سردار سلامی در حاشیه مراسم با تاکید بر ادامه روند محرومیت زدایی در کشور گفت:
اول از همه خدا را سپاسگزارم که واقعا این توفیق رو داده که بخشی از این مشکلاتی که مردم ما باهاش درگیر هستند رو ما بتونیم پیگیری کنیم، حل بشه. این البته برادران عزیز کمیته امداد زحمت زیادی کشیدن و دوستان ما در بسیج سازندگی، این جریان رو ادامه میدیم ما و انشالله امیدواریم توفیق داشته باشیم که یک غلبه و چیرگی کاملا تمام کننده ای رو تو این مسئله انشالله به دست بیاریم و دیگه هیچ فقری تو جامعه ما وجود نداشته باشه. ما ادامه میدیم انشالله، همه کشور به کمک همه دستگاه‌هایی که تو این زمینه واقعا انگیزه‌های بالا دارن و مطمئن هستیم که ما توی این جریان از عنایت و فضل الهی هم برخوردار میشیم و کار رو حتما تمام خواهیم کرد انشالله.
استاندار تهران خواستار ورود دادستان پیشوا به موضوع دانشگاه آزاد و بیمارستان این شهر شد. آقای محسنی بندپی در جلسه شورای اداری شهرستان پیشوا با انتقاد از تکمیل نشدن بیمارستان این شهر که دانشگاه آزاد زمین و کار ساخت آن را بر عهده گرفته بود گفت: در حوزه خدمات درمانی استان تهران با مشکلات عمده‌ای مواجه است و حتی بیمارستان‌هایی که در شهر تهران خدمات می‌دهند در شاخص تخت‌های بیمارستانی به متوسط کشوری هم نمی‌رسد. وی گفت استان تهران پس از استان سیستان و بلوچستان بیشترین مشکل را در حوزه آب دارد. استاندار تهران مهمترین مشکل شهرک‌های صنعتی استان تهران را محدودیت شعاع 120 کیلومتری اعلام کرد و افزود تنها راه نجات شهرک‌های صنعتی استان تهران خارج شدن از شعاع 120 کیلومتری است تا با ارائه مشوق‌های لازم صاحبان صنایع به استقرار در این شهرک‌ها ترغیب شوند. امروز همچنین استاندار تهران هنگام بازدید از روند ساخت کارخانه تولید کره و شیر خشک پیشوا گفت با راه اندازی کارخانه شمشیر ایران بزرگترین کارخانه تولید کننده شیر خشک خاورمیانه را خواهد داشت. آقای محسنی بندپی افسود افتتاح این کارخانه برای 380 نفر اشتغال ایجاد می کند. همچنین امروز گلخانه 6800 متری هیدروپونیک پیشوا با حضور استاندار افتتاح شد. این گلخانه با اعتبار 9 میلیارد تومان در روستای قلعه سین افتتاح و برای 50 نفر ایجاد اشتغال کرده است. عملیات انتقال آب سد ماملو به پیشوا نیز با حضور استاندار امروز آغاز شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در منزل تعدادی از جانباختگان اغتشاش‌های اخیر در شهریار رباط کریم و شهر قدس از خانواده آنها دلجویی کرد. آقای شمخانی در این دیدارها از عزم مسئولان نظام بر ترمیم سریع خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده شهدا و جانباختگان حوادث اخیر تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود بیش از 85% از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند و به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. لذا اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندان در این منطقه قطعی است. آقای شمخانی در حاشیه این دیدارها گفت
فرصتی شد پنجشنبه بود از تهران بیام غرب تهران شهریار ملارد و شهر قدس به خانواده آسیب دیدگان و کشتگان اعتراضات اخیر مراجعه بکنم، دلجویی بکنم، باشون حرف بزنم، حرفاشون رو گوش بدم. برای من مسلم شد که کشته سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود. اعتراض مردم، اعتراض واقعی مبتنی بر مشکلات معیشتی قابل استماع برای ما که مخلص و نوکر مردم هستیم. اون چی که برام وظیفه بود این بود که من با عنوان دغدغه رهبری، دغدغه مسئولین جمهوری اسلامی بیام با این مردم صحبت بکنم و اون چی که از این بعد باید صورت بگیره وظیفه ایست که دولت رو استاندار شده، وظیفه ایست که بنیان شهید داره. امیدوار هستیم که بدون فوت وقت با سرعت عمل با توجه به وضع زندگی مردم رسیدگی صورت بگیره.
فرمانده نیروی انتظامی در دیدار فرمانده کل ارتش گفت اغتشاش‌های اخیر متفاوت از گذشته و به صورت پراکنده بود که با یاری خدا مدیریت شد و همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های امنیتی به ویژه ارتش در این زمینه قابل تقدیر است. سردار اشتری ضمن قدردانی از حضور فرمانده ارتش در ستاد ناجا گفت تعمیق تعامل و هماهنگی‌ها باعث تقویت نیروهای مسلح می‌شود. فرمانده کل ارتش نیز در این دیدار ناجا را نماد امنیت کشور دانست و از فرمانده و مجموعه نیروی انتظامی در مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه در کنترل ناآرامی‌های اخیر تشکر کرد. امیر موسوی افسود اگر میشد حجم توطئه‌ها و طراحی‌های خبیثانه دشمنان را که برای برهم زدن امنیت کشور برنامه‌ریزی شده برای مردم بازگو و تشریح کنیم، شبانه روز باید شاکر خداوند و قدردان نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی باشیم.
آیین بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی، مدافع امنیت و حرم با حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه آزاد شهر قدس برگزار شد. فرمانده قرارگاه حضرت زینب در این مراسم گفت کم توجهی به خون شهدا قابل بخشش نیست و باید مظلومیت شهدا مورد توجه همه قرار بگیرد. سردار نوعی اقدم با بیانی که مردم همواره در تمام ناهنجاری‌های انقلاب بودند و هستند و خواهند بود، افزود همه ما در مقابل خون شهدا مسئولیم و باید با خط ولایت در برابر تمام دسیسه‌های دشمن بایستیم. در این مراسم 15 خانواده شهید نیز مورد تکریم قرار گرفتند.
28مین اجلاس سراسری نماز با پیام مقام معظم رهبری در گرگان صبح امروز آغاز به کار کرد. نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعی گرگان در این اجلاسیه پیام رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد. رئیس قوه قضاییه هم که میهمان ویژه این اجلاسیه بود، نماز را رمز حیات طیبه انسان عنوان کرد و گفت عدالت جز در پرتو نماز امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین اصلی ترین راه کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی را حقیقت نماز و توجه به خداوند دانست و گفت
ما باید با تلاشمون و اقداماتمون این رو برای همه مردم و برای همه اون کسانی که در خارجند و داخلند بگیم که فضای کشور ما امروز فضای مبارزه با فساد به جای این که اونها بخوان به فساد بدمن. امروز به حمدالله این امید در جامعه پیدا شده که مبارزه با فساد در جامعه خیلی جدیه. امروز نظام اراده و تصمیم برخورد با مفسدان اقتصادی رو داره، یک اراده جدی بر اصلاح ساختارها و بسترهای فساد رو داره، دو و اراده اونو داره که در این رابطه مشارکت همه مردم و جامعه رو هم همراه خودش داشته باشه. ما احساسمون اینه که در این مأموریت خطیری که به عهدمون هست تا مردم، دانشجویان، طلاب، همه آحاد ملت مشارکت نکنند حتما این کار مثل همه کارهای بزرگ در کشور پا نخواهد گرفت و امروز چون خواست مردم هست و مشارکت عمومی هست و این اراده همه لایه‌های اجتماعی هست، انشالله این مأموریت خطیر هم پا خواهد گرفت و جامعه ما مثل همیشه انشالله امیدوار کننده خواهد بود.
رئیس ستاد اقامه نماز هم در اجلاس نماز گفت باید نماز خواندن در مدارس جدی گرفته شود. حجت الاسلام قرائتی افسود
مسئله رفیق خیلی مهمه تو آموزش پرورش. بعضی بچه‌ها تو خونه نماز می‌خونن، تو مدرسه به خاطر رفیقاشون تارک و سرات میشن. بعضیا پدر و مادرها نماز نمی‌خونن. اینجا بود آموزش پرورش اولیا مربیانو بخواد. ما نمی‌دونیم با چه کنیم. ولی واقعش اینه که اینکه آقا تو پیام امروزشون فرمودن قصور و تقصیر حقه. ما یه جای واقعا مقصریم. برای همه جا پول هست جز برای نماز. ببینید سپاه 3000 تا آخوند داره. نیروی انتظامی 700 تا آخوند داره. وزارت دفاع 400 تا آخوند داره. نهاد رهبری تو دانشگاه‌ها چند هزار آخوند داره. هر یکی از اینها یه مدرسه روشن کنن نماز روشن میشه.
فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه این هفته در نماز جمعه تهران تشریح می شود. به گفته رئیس ستاد اقامه نماز جمعه، نماز این هفته به امامت آیت الله موحدی کرمانی در مصلای امام خمینی اقامه می شود. آقای پیش نمازی،
مراسم نماز جمعه فردا 22 آذر ماه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت آیت الله موحدی کرمانی برگزار میشه. سخنان قبل از خطبه ها جناب آقای دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستند که به مناسبت 30 سالگرد تأسیس این قرارگاه سخنرانی خواهند کرد. در پای مصلا ان شاء الله از ساعت 10 صبح باز خواهد بود و مراسم از ساعت 10:30 شروع میشه. اذان ظهر فردا ساعت 11:58 است که خطبه اول از قبل از اذان انشاءالله آغاز خواهد شد و بسای صوتی مناسبتی، خدمات مشاوره و بخش فرهنگی کتاب و معرفی کتاب برگزیده هفته و فوق برنامه کودکان و جوانان از جمله برنامه‌های جانبی مراسم فردا خواهد بود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در مراسم رونمایی از نخستین سند تکبرگ ششدانگ مسکن مهر گفت صدور این اسناد اهمیت ویژه‌ای داشت. متقاضیان می‌خواستند بدانند قراردادهای واگذاریشان منجر به اخذ سند عرصه می‌شود یا خیر، که این امر در فروش نیز تاثیرگذار بود. آقای هدایت افسود با توافقاتی که با اداره ثبت اسناد و شهرداری انجام شد، من بعد هر متقاضی اقدام به خرید عرصه و عیان واحدهای مسکن مهر کند بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر واحدهای بلوک مورد نظر، برای آن سند تکبرگ صادر می شود. وی همچنین گفت متقاضیانی هم که اقدام به خرید عرصه نکنند، سند تکبرگ آنها نزد شرکت عمران به صورت امانی تا زمان خرید عرصه باقی خواهد ماند.
بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران، 12 نقطه از لحاظ آلودگی صوتی در مرحله خطرناک هستند. ایستگاه‌های آذری، میدان نماز، خراسان، بزرگراه افسریه، بیست، بهاران، القدیر، تهران سر، شهران، گمنام، مترو و نیروی هوایی ایستگاه‌هایی هستند که شاخص آنها بالای 70 و خطرناک است. همچنین 11 نقطه دارای شاخص آزاردهنده و 5 نقطه نامناسب برای کودکان و بیماران است و از میان ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران فقط 2 نقطه وضع مناسب و سالم دارند که ایستگاه‌های شهید محلاتی و گلبرگ هستند.
دو واحد متخلف و آلاینده در شهرستان شهریار به مراجع قضایی معرفی شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار گفت در این رابطه یک واحد تولیدی مصنوعات تزئینی به علت رعایت نکردن تمهیدات زیست محیطی و آلایندگی هوا و آب و همچنین یک واحد تفکیک غیر مجاز زباله به علت تهدید علیه بهداشت عمومی به دادگاه معرفی شدند. خانم برنا افسود این واحدها با توجه به اختیاریه‌های مکرر متخلف شناخته شده و با آنها برخورد قانونی شد. وی این را هم گفت که در گشت و پایش‌های محیط زیست برای یک واحد رنگرزی پارچه غیر مجاز به علت سرریز نمودن فاضلاب به منابع آب زیر زمینی و یک واحد قالب‌کاری غیر مجاز اختیاریه زیست محیطی صادر شد.
دادستان دماوند از دستگیری 135 نفر در یک مهمانی شبانه و مختلط با نمادهای شیطان پرستی خبر داد. آقای ابراهیمی بسابی افزود
در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی و بازی با اعتقادات مذهبی مردم، یک پارتی شیطان پرستی که با نمادهای شیطان پرستی و اقدامات خارج از عرف و همچنین استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان و همچنین همراه داشتن سلاح سرد، چاقو، قمه، اینها پارتی شبانه ای رو راه انداخته بودند که خارج از عرف و فرهنگ جامعه و مخصوصا شهرستان دماوند بود. ما در این رابطه 135 نفر رو دستگیر کردیم که در این پارتی شرکت داشتن. بسیاری از اینها نادم و پشیمان بودند و ناخواسته وارد شده بودند. افراد بیشتر غیر بومی بودند و از جای دیگه تشریف آورده بودند اینجا. این افراد بین 20 تا 25 سال بودند، جوان بودند، ناگاه وارد شده بودند که اونها رو با عقص تعهدات لازم آزاد کردیم و حدود 7 نفر رو که لیدر بودن و سازماندهی این تشکیلات رو داشتن اونها رو بازداشت کردیم و فعلا در بازداشت به سر میبرن.
با فعال شدن رمز دوم بانکی یک بار مصرف پویا، کلاهبرداری های اینترنتی تا حد زیادی کمتر میشود. آقای محمودی کارشناس امور بانکی در این باره گفت
رمز دوم استفادهش موقعیه که شما از فیزیک کارت نمیخواید استفاده کنید، از شماره کارت تو فضای مجازی میخواید استفاده کنید و طبیعتاً این شماره کارت اگه به هر دلیلی از طریق مهندسی اجتماعی یا فیشینگ در اختیار افراد کلاهبردار قرار بگیره، امکان استفاده از حساب وجود داره. این سلوشن آماده شده برای ارتقای سطح امنیت حساب مشتری‌ها که مشتری‌ها بتونن با استفاده از یک رمز یک بار مصرف در فضایی که اطمینان کاملی به اون فضا وجود نداره امور خودشون رو انجام بدن. یه رمز با اعتبار موقت 60 ثانیه بوده که با برنامه‌ریزی که انجام شده به 120 ثانیه ارتقا پیدا کرده. اعتبار این رمز انشاءالله از اول دی ماه قرار استفادهش اجباری بشه، تا 120 ثانیه خواهد بود. مشتری میتونه برای دریافت رمز از طریق مراجعه به سایت هر بانکی که درشون حساب داره روش‌های فعال‌سازی استفاده از این رمز رو ببینه و از این رمز استفاده کنه. راهکار بسیار بسیار ساده‌ای رو بانک مرکزی از 1-10 در اختیار مشتری‌ها خواهد گذاشت با عنوان سامانه حریم. در صفحات پرداخت و صفحات انتقال وجه دکمه اضافه خواهد شد تحت عنوان دکمه سامانه حریم. مشتری که قبلا فقط یک بار مراجعه کرده باشه به ابزار غیر حضوری بانک خودش و رمز یک بار مصرفش رو فعال کرده باشه میتونه با انتخاب اون دکمه پیامکی رو دریافت بکنه که به مدت 120 ثانیه و برای یک بار مصرف اعتبار داره و با استفاده از اون رمز به جای رمز دوم ایستا کار خودش رو انجام بده.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید میزان قاچاق پوشاک در سال گذشته کاهش داشته و هنوز آمار رسمی آن اعلام نشده است. آقای هندیانی افزود:
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسید که همزمان با سال رونق تولید چند اقدام رو به صورت متمرکز انجام داده. اولین اقدام این بود که هر آنچه که تو حوزه پوشاک قرار هست وارد بشه دارای شناسه کالا باشه. خوشبختانه با توجه به ممنوعیتی که اعلام شد برای حوزه پوشاک از خارج کشور، جز تقریبا 1160 قلمی که ممنوعیت واردات داشت، ورود کالای پوشاک از کشور به صورت رسمی دیگه انجام نمیشد. از طرفی تعداد قابل توجهی مغازه در استان تهران و 8 استان مهمی که در کشور نسبت به ارائه پوشاک غیر مجاز با برندهای غیر مجوزدار مشغول به کار بودند، جزو طرح اقدامات پیشگیرانه و مقابله ستاد قرار گرفت در انتهای سال 97 و همینطور در 6 ماه سال 98 که این اتفاقات منجر شد پس به اعلام خود اتحادیه پوشاک که چیزی در استان تهران بیش از 6500 متر مربع از مراکز فروش پوشاک‌های مهمی که در اختیار فروشگاه‌های غیر مجاز بود بیاد و تولید داخلی ما رو اونجا عرضه کنند.
آماری به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز منتشر شده، سال 97 پوشاک بیش از 2 میلیارد دلار قاچاق شده. تایید میکنین شما؟ آمار بدین چقدر بوده؟
اولا آمار 2016 مال سال 96 هست، زمانی که واردات آزاد بوده و این اتفاق رقم میخورده. لازمش این هست که اجازه بدن ما آمار سال 97 رو رسمن از طریق ستاد اعلام کنیم، بعد ببینیم که آیا رقم ها همینقدر بوده یا تفاوت داشته. به نظر میرسه که اگر بخواید به صورت واقعی این رو احساس بکنید میتونید به تولید کننده ها مراجعه کنید و ببینید به اونها که فروششون نسبت به سطح بازار با توجه به اتفاقاتی که افتاده امروز چه میزان تونسته این فضا رو براشون عوض بکنه. لذا این آمارهایی که حالا از مراکز مختلف گفته میشه رو نیاز داره که انشالله مورد بررسی قرار بگیره.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری 3 سوداگر مرگ و کشف 67 کیلو و 160 گرم تریاک خبر داد. سرهنگ بخشنده گفت با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی قصد دارد با مسافرت به استانهای جنوبی و شرقی کشور با همکاری اهالی بومی آن محل مقادیری مواد مخدر خریداری کند و با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری محموله مواد مخدر را به شهر تهران منتقل کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. وی افسود متهم قصد داشت محموله خریداری شده را در همان طول مسیر قبل از داخل شدن به شهر تهران در بزرگراه آزادگان به سمت بزرگراه فتح به دو خریدار مواد مخدر تحویل دهد. سرهنگ بخشنده همچنین گفت ماموران موفق شدند خودروی متهم را در بزرگراه آزادگان مشاهده کنند. پس از مدتی تحت نظر داشتن، خودروی سواری متهم در یک عملیات پلیسی متوقف و راننده آن دستگیر شد. با انتقال متهمان به پلیس مبارزه با مواد مخدر و تحقیقات تکمیلی، هر 3 سوداگر مرگ برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا در هند با درخشش نماینده کشورمان ادامه یافت و مهیا دارابیان در بخش بولدرینگ نوجوانان مدال طلا گرفت. در همین بخش آیناز محمدی و غزل قیاسی رده های چهارم و ششم را به خود اختصاص دادند و علیرضا پیله فروشان با کسب امتیازهای لازم به فینال بخش جوانان راه یافت. مسابقات جهانی واترپولو در کویت با پیروزی تیم ایران آغاز شد و تیم جوانان کشورمان با نتیجه 15-7 برابر میزبان مسابقات به برتری رسید. امریکا، ایتالیا و مونتنگرو دیگر حریفان تیم کشورمان در این رقابت‌ها هستند و تیم جوانان ایران فردا برابر امریکا سفارایی می‌کند. با حکم وزیر ورزش و جوانان مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون وشو، سرپرست معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای شد. پیش از این محمد رضا داوزنی عهده‌دار این سمت بود که پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون والیبال از سمتش کناره گیری کرد. دیگه برتر بسکتبال ایران با برد شهرداری گرگان و مهرام و باخت پتروشیمی و پالایش نفت ادامه یافت. در هفته 12 رقابت‌ها تیم شهرداری گرگان با نتیجه 66-47 مهمان صدرنشینش پتروشیمی بندر امام را شکست داد. شیمی دورقم با حساب 72-67 پالایش نفت مدافع عنوان قهرمانی را برد. مهرام تهران 81-71 برابر میزبانش آویج صنعت مشهد به برتری رسید. اکسون تهران 87-65 برابر زباهن پیروز شد. توفارغان آذرشهر 90-81 بر شهرداری بندرعباس چیره شد. رعد پدافند در شهر کرد 79-75 شورا و شهرداری قزوین را از پیش رو برداشت و مثل کرمان در دیداری نزدیک 80-76 از صد نیروی زمینی گذشت. لیگ یک فوتبال ایران با ادامه صدرنشینی گل ریحان و برد تیم‌های نود ارومیه مثل رفسنجان و فجر سپاسی ادامه یافت. در هفته 17 رقابت‌ها گل ریحان البرز 1-0 نیروی زمینی را برد. نود ارومیه با 1 برابر استقلال خوزستان به برتری رسید. مثل رفسنجان 2-0 بادران تهران را برد. فجر سپاسی شیراز 3-0 سپیدرود رشت را شکست داد. خوش طلایی صابه با 1 بر سرخوشان پاکدشت فائق آمد و دیدار ملوان انزلی با قشقای شیراز 1-1 داماش گیلان با آلومینیوم عراق بدون گل مساوی شد. در جدول تیم‌های گل ریحان و نود به ترتیب با 33 و 32 امتیاز رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند و تیم‌های مثل رفسنجان و فجر سپاسی با 30 امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند. و در دیدارهای آغازین هفته 20 لیگ برتر فوتسال تیم‌های محمد سیمای قم و سنیش سابه به تساوی 3-3 رضایت دادند و ارژن شیراز 2-1 از صد اهورای بهبهان گذشت. سایر دیدارهای این هفته فردا جمعه برگزار می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت بر اساس قانون داوطلبان یک بار می توانند حوزه انتخابی خود را پس از تایید صلاحیت تا 15 روز قبل از اخذ رأی تغییر دهند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آقای حسن بگی با بیانی که 37 هیئت اجرایی در تهران تشکیل شده است افزود این افراد در برابر اموری مانند تبلیغات زودتر از موعد داوطلبان مسئول هستند که اگر داوطلبان شروع به کار تبلیغاتی کرده باشند باید حتما به استان گزارش داده شود که این موضوع در تایید صلاحیت آنها نیز مؤثر خواهد بود.
نسل چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا آماده رونمایی شد. مراسم رونمایی از طراحی و ساخت نسل چهارم از ربات انسان نمای ملی شنبه 23 آذر در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود. ربات سورنا ربات انسان نمایی است که توسط مرکز فناوری‌های پیشرفته در دانشگاه تهران ساخته شده است. هدف از طراحی، ساخت و هوشمندسازی این نوع ربات‌ها استفاده از آن در موقعیت‌های کاری حساس و دشوار به جای انسان یا به عنوان همکار در کنار انسان است. نامگذاری این ربات بر اساس نام سردار اشکانی سورنا انجام گرفته است.
در استان تهران برای امشب پایداری نسبی جو رو داریم. تو برخی از مناطق پرتردد شهری غبار محلی رو داریم. دیگه با نزدیک شدن سامانه بارشی استان تهران به تعطیل گرفتن ابر رو داریم. فردا غبار صبحگاهی رو داریم برای تهران. تو بعضی ساعات هم بارش باران که بارش میتونه تو ارتفاعات و بخش‌های شمالی استان به شکل باران و برف و مه باشه. از روز شنبه تا بعد از ظهر روز دوشنبه با افزایش پایداری جو تو بعضی ساعات به خصوص فات یه روز افزایش غلظت آلاینده ها رو داریم. در روز دوشنبه هم دیگه به تدریج از اوایل شب دوشنبه بارش های پراکنده برای تهران آغاز میشه. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 12 و 3 درجه پیش بینی شده. شهریار 10 و 3، دماوند 3 منفی 5، آبنی 1 منفی 5، فیروزکوه 7 منفی 6، لواسان 6 منفی 1 و شهرستان ورامین هم 14 و 2 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا جمعه 22 آذر 1398، 16 ربیع الثانی 1441 قمری و 13 دسامبر 2019 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:05 دقیقه است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی شبکه رادیوی تهران